رحمان الرحیم، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المهدیین. بسم الله الرحمن الرحیم. به عنوان اولین مبدأ مشترک تصدیقی، بحث ثبات و تغییر در دین رو گفتیم مطرح میکنیم. تأثیر این بحث رو توضیح دادیم. اصطلاحات دین نفس الامری، دین مرسل، دین مکشوف و دین نهادی رو هم توضیح دادیم. حالا در بحث امروز ما به برخی از این اصطلاحات دوباره ارجاع خواهیم داد و توضیح دادیم که در واقع نکته توضیح اصطلاحات دین برای جلوگیری از مغالطاتی است که احیانا در کاربرد لفظ دین پیش می‌آید. نکته‌ای که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم این بود که دین نفس الامری امری است یگانه، ولیکن دین مرسل امری است که دارای تعدده، علی‌رغم این که دین مرسل همون حکایت دین نفس الامری است و علی‌رغم این که دین مرسل مصون از خطاست، چون طریق به این دین یعنی وحی و اشخاصی که این طریق رو دارا هستند یعنی انبیا علیهم السلام مصون از خطا و مصون از گناه هستند، در این حال ادیان مرسل متعددند، با هم یکسان نیستند، علی‌رغم این که همه اینها بیان دین نفس الامری هستند. علت تعدد دین مرسل یکی آن بود که قبلا اشاره کردیم که خود انبیا علیهم السلام با هم تفاوت دارند، در واقع مرتبه قرب و بعد اونها نسبت به دین نفس الامری متفاوته و همین تفاوت مرتبه باعث می شود که اون چه که اونها از دین نفس الامری از طریق وحی به دست می آورند با هم یکسان نباشه. علی‌رغم این که در کلیت با هم مشترکند، اما در جزئیات با یکدیگر تفاوت دارند، به این دلیل که انبیایی که مرتبه وجودی اونها بالاتره در واقع دین نفس الامری رو از نزدیکتر، به تعبیری، حالا البته این تعبیر تعبیر تشبیه به عالم مادی، از نزدیکتر مشاهده کردن و این مشاهده از نزدیک امکان دیدن اجزا و خصوصیات بیشتری رو به اونها داده و اونهایی که از دور دیدند کلیت دین نفس الامری رو دیدند اما جزئیات اون رو کمتر توانستند اطلاع ازش پیدا کنند. این یک علت. البته علت دیگرش این است که ظرفیت انسانها که قبلا به این اشاره کردیم در طول تاریخ برای دریافت مطالب مربوط به دین نفس الامری یکسان نبوده. انسان در طول تاریخ کم کم استعدادش برای پذیرش این مفاهیم افزایش پیدا کرده، البته مقصود نوع بشر. ممکنه آحادی از بشر در گذشته ظرفیتشون نسبت به آحادی از بشر در روزگار بعد بیشتر بوده، اما به صورت عمومی ظرفیت عمومی بشر در طول تاریخ در حال افزایش بوده و همین دلیل انسانهایی که در دوره‌های گذشته زندگی می‌کردن ظرفیتشون برای پذیرش مفاهیم دین کمتر بود تا انسانهایی که در دوره‌های متأخر آمدن. یعنی اگر برای اونها همه جزئیات دین بیان می‌شد، اونها نمی‌توانستند این دین رو با همه جزئیاتش تحمل کنند، بپذیرند، به اون ملتزم باشند. نکته دیگر این که حتی اگر همه دین برای اونها یعنی برای انسانهای گذشته عرضه می شد، اونها در واقع ظرفیت این که بتوانند از همه اونچه که به اونها داده شده صیانت کنند، حفاظت کنند، این ظرفیت رو نداشتند. حتی اگر به فرض ظرفیت اصل پذیرش دین رو داشتند، ظرفیت حفظ و صیانت از این دین رو که بتوانن اون رو نگه دارن و دست به دست به نسل‌های بعدی منتقل کنند نداشتند. در نتیجه حتی اگر دین به اونها عرضه میشد و یا شد، همون چه که در گذشته عرضه شد، دچار تحریف شد، یعنی به دلیل اینکه اونها نمی توانستند دین رو حفظ کنن، صیانت کنن، دین گرفتار تحریف شد. مقصود ما از تحریف این است که تغییری در دین رخ بده. این رو دقت کنید که تحریف به چه معنایی است. مقصود از تحریف این است که تغییری در دین رخ بده که امکان دستیابی به مفاهیم اصلی اون دین از بین بره و یک انسان منصف محقق نتواند دیگه اون من و مفاهیم اصلی دین رو به دست بیاره. ما مقصودمون از تحریف اینه، نه اینکه احیانا مطالبی که جزء دین نیست به اسم دین تلقی بشه یا مطالبی که جزء دین هست تلقی اینطور باشه که اینها جزء دین نیست. چنین اتفاقی دائم میفته، اما ما به این تحریف نمیگیم. تحریف وقتی رخ میده که امکان دستیابی به مفاهیم اولی و اصلی دین از بین بره، حتی برای یک انسان محقق و منصف. حالا یک کسی که تحقیق نمی کنه، احیانا حقایق دین رو نمیتونه به دست بیاره، ما نمیگیم دین تحریف شده. اگر یک کسی تحقیق میکنه اما منصفانه تحقیق نمیکنه، با پیشداوری به سراغ مفاهیم دینی میره و در نتیجه نمیتواند مفاهیم اصلی دین رو اونگونه که باید بفهمه، ما نمیگیم دین تحریف شده. اون موقعی دین تحریف شده که حتی شخص وقتی محققه و حتی وقتی منصفه، امکان دستیابی به مفاهیم اصلی برای او از بین بره. اینجاست که ما میگیم دین تحریف شده. ما اگر میگیم مثلا دین مسیح تحریف شده، به این معناست که امروز ما نمیتوانیم با منابع مسیحی، نه اینکه حالا ما، یعنی ما به عنوان مسلمان، نه، محققان دینشناس مسیحی خودشون تصریح دارن به این مطلب. شاید بارها این نکته رو عرض کردم، کتابیست به نام مسیح، نوشته شخصی به نام همفری کارپنتر که یک شخصیت دینشناس معاصره. این کتاب فارسی هم ترجمه شده. نویسنده کتاب تصریح میکنه که امروز امکان دستیابی به مفاهیمی که مسیح تاریخی، حالا اون اصطلاح مسیح تاریخی این اون شخصی که به عنوان مسیح در تاریخ ظهور کرد، میگوید اون مفاهیمی که مسیح تاریخی برای بشر آورد و اون مفاهیم رو عرضه کرد، امروز امکان دستیابی به اونها از طریق منابع مسیحی وجود نداره. یعنی به گونه ای منابع مسیحی گرفتار تغییر و در واقع تحریف شده که حتی یک محقق هم نمیتواند بفهمد واقعا کدام قسمت مطلبی است که عیسی علیه السلام واقعا بیان کرده و کدام قسمت مطالبی است که دیگران اضافه کردند. کارپنتر اونجا در همون کتاب میگه تأثیری که برخی از شخصیت‌های غیر خود عیسی تاریخی در تاریخ مسیحیت داشتن، در مسیحیت تاریخی، یعنی همون واقعیت خارجی مسیحیت، به مراتب از تأثیر خود عیسی بیشتر بوده. یکی از اونها سنت پل هست که حالا تو منابع به اصطلاح دینی ما به عنوان بولس ازش یاد شده. سنت پل که شخصیت بسیار معتبری است در تاریخ مسیح و به تعبیر مسیحی شناسان معمار الهیات مسیحی است، چون میدونید که مسیحیت از دو بخش تشکیل شده، برخلاف اسلام که سه بخش داره، حالا روی طبقه بندی معروف، یعنی عقاید، شریعت و اخلاق. مسیحیت دو بخش داره، یکی الهیات یعنی عقاید و یکی اخلاق. چیزی به نام شریعت وجود نداره، که القاء شریعت یکی از کارهایی است که سنت پل انجام داد. سنت پل یکی از شعارهاش این بود که برای توسعه مسیحیت ما باید شریعت رو القا کنیم. چون شما میدونید که مسیحیت در بستر یهودیت ظهور کرد و در آیین یهود ما با شریعت مواجه هستیم. شریعت یهود شریعت بسیار سختگیرانه است. در شریعت یهود احکام بسیار بسیار سختی وجود داره که توی منابع اسلامی هم به این نکته اشاره شده، هم در قرآن هم در روایات، که یهود به دلیل اون حالت لجاجی که داشتن خداوند بر اونها سخت گرفت. این سختی در احکام شرعی یهود هست، که البته فقط امروز یهودیان ارتودکس یعنی سخت کیش به این پایبندن، بقیه یهودی ها پایبنده به این احکام نیستن. احکام سختی دارن، مثلا تو بحث‌های مربوط به طهارت و نجاست اونا هم بحث طهارت و نجاست دارن، ولی احکام طهارت و نجاستی که اونها دارن خیلی سخت تر هست نسبت به احکامی که ما داریم. البته حالا این که واقعا موسی علیه السلام این احکام را آورده یا اینها از اضافاتی است که بعداً افزوده شده، اون بحث دیگری است. چون حتی نسبت به تورات هم خود دینشناسان میگن که قسمت اعظم اون چه که به عنوان تورات امروز در دست ماست، که این در به اصطلاح کتاب مقدس مسیحی هم میدونید دو بخش داره، یک بخشش بهش میگن عهد عتیق، یک بخش بهش میگن عهد جدید. عهد عتیق شامل کتاب‌های پیامبران گذشته است، از جمله تورات. تورات در عهد عتیق مسیحی هست، توی مجموعه کتاب مقدس مسیحی بایبل وجود داره. انجیل یک بخشی از کتاب مقدس مسیحی است، توجه داشته باشید. انجیل در عهد جدید ما 4 انجیل داریم، البته یک بخش دیگر عهد جدید هم نامه های رسولانه، که در واقع عهد جدید از اناجیل 4 و نامه های رسولان تشکیل شده، که یکی از اونها که توی عهد جدید نامش هم باز برده شده تو بخش نامه های رسولان هم هست، خلاصه. خب اون چه که در آیین یهود آمده در شریعت احکام سختگیرانه است. عرض کردم مثلا تو بحث نجاست میدونید یهودی ها غیر یهود رو نجس میدانند، شبیه اون چه که حالا مشهور هست بین مسلمون ها. چون حالا غیر مشهور این استش که اهل کتاب پاکند و شازتر از این آن است که همه انسان ها پاکند، ولی مشهور معتقدند که غیر مسلمون ها نجسند. یهودی ها هم غیر یهودی ها رو نجس می دانند. فوش در احکام نجاست مثلا ما معتقدیم که اگر یک چیزی نجس باشه، فرض کنید یک شخصی اگر نجسه، حالا حتی اگر نجس العین باشه، اون وقتی نجاستش به جای دیگه منتقل میشه از نظر آیین ما، البته باز بنابر نظر مشهور، که با رطوبت به چیزی برخورد بکنه. تا وقتی رطوبتی نداشته باشه اون نجس نمیشه. بنابراین مثلا اگر یک کافری باشه که ما او رو نجس العین بدونیم، دستشو بزنه به یه چیزی ولی دستش خشک باشه، اون چیزم خشک باشه، ما نمیگیم اون چیز نجس شده. ولی مثلا یهودی ها معتقدن که اگر یک دونه مسیحی با چنگال بزنه توی غذا، دستشم نمیخوره، با چنگال بزنه توی غذا، کل اون غذا نجس میشه. این احکام توی آیین یهود هست. البته شدم یهودیان خیلیشون الان عمل نمی کنن به این احکام، فقط سخت کیشاشون اونا عمل می کنن. هستن البته سخت کیش ها در همه جا هستن، هم در خود امریکا، هم در اروپا، در ایران هم هستن، کمن ولی هستن. سخت کیشان یهودی هستن که به احکام تورات، دقیقا به احکام تلمود، البته چون کتاب فقهی اونها تلمود، به احکام تلمود عمل میکنن. خب این شریعت داره آیین یهود. پولس که آمد، خودش شخصیتی یهودی، پولس اول یک شخصیت یهودی بود، مسیحیان رو آزار میداد، شکنجه میداد، بعد از یه مدتی ادعا کرد که مسیح بر من ظاهر شده و من از طرف مسیح مأموریت پیدا کردم برای ترویج آیین مسیح و تبدیل شد به یکی از پیامبران مسیحی. چون عرض کردم دیروز بود، شاید اشاره کردم که مسیحیان مسیح رو خدا میدونند، پیغمبر نمیدونند. کسانی که از طرف مسیح مأموریتی گرفتند برای ابلاغ مطلبی، به اینها میگن پیامبران. و همین دلیل سنت پل یکی از پیامبران مسیحی است. خود مسیح پیامبر نیست تو آیین مسیح، که به همین دلیل هم توی عهد جدید تو بخش نامه های رسولان مطالب سنت پل هست به عنوان یکی از رسولان، به عنوان یکی از پیامبران. یکی از کارهایی که سنت پل انجام داد این بود که شریعت رو در آیین مسیح القا کرد. گفت اصلا مسیحیت شریعت نداره. و اون موقع که این کار کرد، شعارش این بود، ادعاش این بود که اگر ما شریعت رو القا کنیم تسهیل میشه برای مردم و در نتیجه پیروان مسیحیه زیاد میشن، افرادی که پیرو آیین مسیحن زیاد میشن، که البته واقعیت هم همینطور بود. یعنی با القای شریعت تعداد مسیحیان افزایش پیدا کرد و به همین دلیل آیین سنت پل توسعه پیدا کرد در بین مسیحیان، چون در مقابل این آیین هم بودند شخصیت هایی در تاریخ مسیحی که مخالف بودند با القای شریعت، ولی اونها عملا از دایره خارج شدند و مسیحیت که امروز ما باش مواجه هستیم، اکثریت قریب به اتفاقشون قائل به شریعت نیستن، تقریبا هیچ کدامشون قائل به شریعت نیستن، فقط اخلاق دارند و الهیات. حالا ما وقتی میگیم مسیحیت تحریف شده، یهودیت تحریف شده، مقصودمون این نیست که یک تغییراتی در این دین پیدا شده که الان مثلا برگردی به منابع اصلی یهود یا منابع اصلی مسیحیت میتونی بفهمی کجاش تغییر کرده. مقصود ما اینه که طوری تغییر رخ داده که امروز حتی یک محقق، حتی اگر منصف هم باشه، بدون پیش داوری به سراغ منابع مسیحی یا منابع یهودی بره، نمیتونه بفهمه واقعا موسی علیه السلام یا عیسی علیه السلام چی آورده و چه چیزایی رو دیگران بهش اضافه یا کم کردن. اینو نمیتونه بفهمه. و همین دلیل یکی از شخصیت‌های بزرگ تاریخ مسیحی در حدود 100 و خورده‌ای سال پیش که کاردینالی بود، کاردینال ها میدونید در آیین مسیحیت به اصطلاح کاتولیک، رومن کاتولیک، کاتولیک به اصطلاح رومی که مرکزشون واتیکانه، اینا رهبر همه، پاپ رهبر همه مسیحیان نیست. حالا بعضی از آیون نمیدونن در خطابشون به پاپ نامه می نویسن رهبر مسیحیان جهان، البته پاپ خیلی خوشش میاد از این جمله، ولی این دروغه. پاپ رهبر مسیحیان جهان نیست، پاپ فقط رهبر مسیحیان رومن کاتولیکه. رومن کاتولیک ها یک گروهی از مسیحیان هستن، البته زیادن، ولی همه مسیحی ها اینا نیستن. مثلا حالا تو خود کاتولیک ها میدونید 3 تا مذهب عمده در مسیحیت هست: کاتولیک ها، پروتستان ها و ارتدوکس ها. ارتدوکس ها مثل اخباری های ما میمونن، اینا ظاهریگرا هستن، سخت کیشاشون، که اینا کلیساهای شرقی ارتدوکس هستن، یعنی کلیسای روسیه و کشورهای منطقه شرق تا یونان، اینها ارتدوکس هستن نوعا. بعد کاتولیک ها هستن که جامع میدونن خودشون رو، یعنی جامع بین عقل و نقل، کاتولیک هستن یعنی جامع. و یک گروه هم پروتستان ها هستن که عقلگراها هستن، که کلیساهای غربی هرچی به سمت غرب میری پروتستان ها بیشتر میشن. مرکز پروتستان ها سوئیسه و پایتخت پروتستان ها ژنوه. البته در آلمان خیلی زیادند، خود امریکا هستند، یک گروهی از انگلستان پروتستان هستند که اون جنگ های بین به اصطلاح مسیحیان که در تاریخ انگلستان جنگ های خونینی داشتن که هنوز هم ادامه داره اونجا این درگیری ها، یک قسمتش مال همین بین مسیحیان ارتدوک، مسیحیان کاتولیک و مسیحیان پروتستان هست. علی‌ای حال وقتی ما صحبت از تحریف میکنیم، نکته ای که من هی میخوام تاکید کنم اینه، صحبت از تحریف میکنیم، تحریف معنیش این نیست که یک تغییری در دین رخ بده. مقصود اینه که اون منابع اصلی دین به گونه ای مورد تغییر واقع بشه، دستکاری بشه، که دیگه شما نمیتونی از روی اون منابع بفهمی واقعا چی آورده اون پیامبر. که اینو داشتم عرض می‌کردم که یکی از همین کاردینال‌های رومن کاتولیک، کاردینال‌ها شخصیت‌های برجسته به اصطلاح دینی هستند که بالاتر از اونها میشه پاپ. پاپ از بین کاردینال‌ها انتخاب میشه. یکی از این کاردینال‌ها میاد در منطقه ارومیه ایران بیش از 100 سال پیش، چون می‌دونید در ارومیه ما به اصطلاح مسیحیان کاتولیک داریم، میاد توی اونجا برای یکی از کلیساها و برای اداره اون منطقه ارومیه. بعدها این آدم مسلمان میشه و یک مجله ای رو منتشر میکنه به زبان انگلیسی به نام اندیشه اسلامی. مقالاتی رو توی اون مجله منتشر میکنه که مجموعه اون مقالاتش به صورت یک کتاب در آمده، یک بخشش تحت عنوان سیمای محمد صلی الله علیه و آله و سلم در تورات و انجیل. این کتاب به فارسی ترجمه شده، آقای میکائین این کتاب رو به فارسی ترجمه کرده، خیلی سال پیش این کتاب چاپ شده. اون کتاب کتاب خوبی است، چون این شخص خودش مسلط بوده بر منابع مسیحی، کاردینال بوده. توی اون کتاب توضیح میده که ما نمیتونیم از طریق حالا به تعبیری آیات انجیل، عباراتی که در انجیل وارد شده، بفهمیم کجاها تغییر کرده، ولی میگه ما میتوانیم از طریق مراجعه به قرآن بفهمیم کجاهای انجیل رو دستکاری کردن. که بعد اون میگه توی مقدمه اون کتاب که این که در مورد قرآن گفته شده مهیمن بر کتب الهی است، مهیمن بر انجیل و تورات و زبور، میگه یکی از مفاهیمش همینه که در واقع حقیقت اون چه که در تورات و انجیل و زبور آمده اگه میخوایم بفهمیم توی قرآن میتونیم اون رو به دست بیاریم. بعد این آقا خودش به صورت موردی این کار کرده، یعنی آیاتی رو که راجب پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در تورات و انجیل آمده، راجب پیامبر آخرالزمان، پیامبر خاتم، اون آیات رو با استفاده از قرآن نشون داده کجاهاشو دستکاری کردن که بر پیغمبر اسلام تطبیق نشه، که خود یهودی ها و مسیحی ها این کار کردن که بر پیغمبر اسلام تطبیق نشه. خب اینو ما بهش میگیم تحریف، یعنی با خود منابع مسیحی، با خود منابع یهودی نمیشه تشخیص داد کجاها دستکاری شده، این امکان از بین رفته، به این میگیم تحریف. خب همه این داستان رو گفتم تا این نکته رو عرض کنم که ادیان مرسل از یک طرف پیامبرانشون احیانا همه خصوصیات دین نفس الامری رو از طریق وحی دریافت نکرده بودن، یا اینکه مخاطبان اون پیام ها ظرفیت همه مطالب دین مرسل رو نداشتن، و یا اینکه اگر مخاطبان چنین ظرفیتی داشتن، ظرفیت حفظ اون مفاهیم رو و انتقالش رو به نسل‌های بعدی نداشتن. به همین دلیل ادیان مرسل متعدد شد. یعنی یک پیامبر آمد، دینی رو بیان کرد، پیامبر دیگری آمد دوباره. اون پیامبر بعدی که می آمد نسبت به پیامبر قبلی دو تا کارکرد میتونست داشته باشه. یک کارکردش کارکرد تکمیلی بود، به این معنا که برخی از عناصری رو که در دین قبلی بیان نشده بود این بیان میکرد و اون دین قبلی رو تکمیل میکرد. دوم کارکرد تصحیحی، یعنی آنچه را که در دین قبلی بیان شده بود اما در فاصله بین اون دین تا این دین گرفتار تحریف شده بود و دیگه امکان فهم اون بر اساس منابع دین قبلی ممکن نبود، اون پیامبر می آمد اون عناصر صحیح رو اونگونه که باید بیان می کرد. یعنی در واقع ما اگر تاریخ پیامبران گذشته رو نگاه کنیم، هر پیامبری رو نسبت به پیامبران قبلی بسنجیم، یا نسبت به اونها کارکرد تکمیلی داشته یا کارکرد تصحیحی، و معمولا هر دو رو با هم داشتن. معمولا هر دو، یعنی هم تکمیل میکردن و هم تصحیح میکردن. خب این سلسله تکمیل ها و تصحیح ها کجا پایان پیدا میکنه؟ کجا دینی ظهور پیدا میکنه که دیگه زمینه ای برای ظهور دین دیگری باقی نمونه؟ وقتی که ما به کاملترین دین برسیم که دیگه امکان تکمیلش وجود نداشته باشه و به دینی برسیم که اون دین دیگه گرفتار تحریف نشه. اگر چنین دینی پیدا بشه که کاملترین دین باشه و مصون از تحریف، اون دین دیگه زمینه ای برای ظهور دین دیگر باقی نمیگذاره، چون همه دین نفس الامری که باید از طریق وحی عرضه می شده این دربر داره و منابعش هم به گونه ایست که گرفتار تحریف نمیشه. یعنی ممکنه تغییراتی درش رخ بده، عناصر باطلی واردش بشه یا عناصری ازش در یک دوره محجور واقع بشه، اما منابع اصلیش به گونه ایست که هر کسی در طول تاریخ منصف باشه و محقق میتواند اصول این دین رو دوباره از طریق منابع خود این دین به دست بیاره. اگر ما به چنین دینی برسیم، یعنی دینی که کامل ترین دینه و دینی که دیگه تحریف نمیشه، مصون از تحریفه، به دین خاتم رسیدیم. بنابراین وقتی ما میگیم اسلام دین خاتمه، دو تا ویژگی باید داشته باشه اسلام: یک، کامل ترین دین باشه; دو، مصون از تحریف باشه. کامل ترین دین به این معنا که عرض کردم، یعنی باید همه اون چرا که ضرورت داره از طریق وحی بیان بشه در بر داشته باشه، چیزی باقی نمونه که زمینه وحی به پیامبر دیگری باشه. هر چی قرار بوده وحی بشه اینجا وحی شده باشه. خب قطعا پیامبری که کامل ترین دین رو بر مردم عرضه میکنه، به لحاظ مراتبش پیامبران خودش بالاترین پیامبرانه، افضل اونها خواهد بود، چون او باید به گونه ای باشه که دیگه از او کسی نمیتونه نزدیکتر باشه به اون حقیقت دین. قاب قوسین او ادنا، دیگه انقدر چیزی که گویا دیگه رسیده، اصلا دیگه فاصله گویا بین او و اون حقیقت نهایی نیست. این باید تو قله باشه خودش شخصا. و همین دلیل خاتم النبیین افضل النبیین هم هست، نمیتونه غیر از این باشه. اگر غیر از این باشه، این نمیتونه خاتم باشه. اینو دیگه شیعه های مثل شما فقط میتونن بگن که جزء غلاتن و از نظر ما جزء کفارن. البته شما نه، چه این حرف که کسی فکر کنه که کسی غیر از پیغمبر، مثلا علی ابن ابی طالب بالاتر از پیغمبره، این حرف اصلا معنادار نیست. همتراز بله به یک معنایی. ببینید علی ابن ابی طالب فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و این تعبیر و تعابیری که علی ابن ابی طالب حالا مکرر داره در مورد پیغمبر، اینا تعارف و شعر نیست. نه اینکه حالا مثلا علی ابن ابی طالب تواضع کرده، مثلا خودش مقامش از پیغمبر نعوذ بالله بالاتر بوده ولی از این جور تعابیر کرده. اینا ببینید یک چیزای عقاید باطلی در شیعه هست. یک بخشی از چیزایی که منبریای ما سر منبر میگن عقاید مسیحیانه. راجع به مسیح در مورد امام حسین میگن، بعضی از این مزخرفاتی که اهل منبر میگن اینا عقاید مسیحیاست. مثلا این که بعضیا میگن که آقا اگر یک کسی امام حسین رو دوست داشته باشه هر کاری کرده باشه میره بهش، این حرف مسیحیاست دیگه. مسیحی ها میگن شما اگر مسیح رو دوست داشته باشی هر کاری بکنی میری بهش. این دقیقا حرف مسیحیانه. سینا بعضی از حرفا حرفای مسیحیانه که اومده تو فرهنگ ما یواش یواش، و بعد به مرور زمان چون زیاد رو منبرها، خب بالاخره منبری میخواسته منبرش داغ باشه، بعد هی اینا رو اون گفته، این اون یکی گفته از اینم بالاتر. چون دیدید بعض وقتا یک جایی کرامت میگن، میگه مثلا یه آقایی که اون یکی میگه از اینم بالاتر، یکی دیگه میگه اون یکی از این بالاتر، یه دفعه میره به یه جاهایی که نباید بره، یا اون آقا میاد میره اینجا توی همین حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، خدا حفظ کنه ایشون رو، البته من بعد به خود ایشون گفتم، میره اونجا میگه که آره مثلا علی ابن ابی طالب علیه السلام یه روزی مادرشون به ایشون گفت که علی جان تو با اینکه کوچکترین بچه من هستی، خیلی بچه هستی، کوچولو هستی، من خیلی دوستت دارم. بعد علی علیه السلام به مادر خودش میگه شما نگو به من کوچکم، من کوچک نیستم. بعد مادرش میگه چطور، خب بالاخره تو کوچکترین بچه منی، چطور کوچک نیستی؟ بعد میگه که یادت میاد دوران دختری، تو جوان بودی با چند تا از دخترها رفته بودی به بیابان. میگه که خب آره. بعد میگه یادت میاد رفتی اونجا یه شیری به شما حمله کرد، بعد یه جوان قدرتمندی آمد اون شیر رو دفع کرد از شما و شما گردنبند تو دادی بهش. میگه خب، میگه اون جوان من بودم، اینم گردنبنده. من به اون آقا گفتم آخه تو واقعا چجوری اینه میری رو منبر میگی آخه؟ بعد تو تمام مدارس قوم همه دانش آموزا گرفتار بحران عقیدتی شده بودند و همه معلم های دائم به ما تماس می گرفتن که آقا این چیه؟ آقا اینا قصه است، افسانه است، مزخرفاته، چون راجب علی ابن ابی طالب. بعد اون آقا به من برمیگرده میگه شما ظرفیت ندارید فضائل رو درک کنید. گفتم مثلا شما نمیفهمید فضیلت چیه، ظرفیت چیه. بعد میگه ظرفیت نداری، اصلا شما نمیفهمی. گفت اصلا شما نمیفهمی مفاهیمو، هیچی نمیفهمی واقعا. اون که بعد وقتا یارب بله عرض کنم خدمت شما، بعضی از این مفاهیم که میاد توی به هر حال عقاید ما، اینا به هر حال از جاهای دیگه است، اما این معناش تحریف نیست. چرا؟ چون اگر یک آدم منصفی امروز باشه و محقق بیاد به منابع اسلام مراجعه بکنه که در رأس اونها قرآن قرار داره، که قرآن خداوند تبارک و تعالی او رو بیمه کرده که قرآن تحریف نمیشه، هیچی از قرآن کاسته نمیشه، چیزی به قرآن نمیتونن اضافه کنن، قرآن نه کاستی درش امکان داره نه افزونی. این قرآن که در واقع منبع اصلی دین ماست، و شما میدونید تو روایات هم حتی داره که وقتی شما مفاهیمی هست در روایات اونا رو باز عرضه کنید به قرآن. اگر یک مفهومی در روایت هست که با قرآن ناسازگاره و قابل جمع نیست، اون مفهوم مورد قبول نیست. قرآن معیاره و ما به این اعتقاد داریم. شیعه اولا معتقده به صیانت قرآن از تحریف، مگر یک گروهی که اخباری ها باشن که مثل این گروه در بین اهل سنت هم هستن، حشویه اهل سنت قائلن به تحریف و روایاتی که در شیعه آمده داله بر تحریف که مصدر نظر اخباری هاست، تعدادش و اعتبار سندیش به مراتب پایین تره تا روایاتی که در منابع سنی آمده داله بر تحریف. تعداد روایات سنی که داله بر تحریفه به مراتب بیشتره و اسناد روایاتی که در منابع سنی آمده به لحاظ معیارهایی که در بین اهل سنت برای ارزیابی سند هست به مراتب قوی تر از روایات ماست. یعنی اگر قراره بین سنی و شیعه یک گروه رو متهم کنیم به تحریف، سنی ها بیشتر متهمن به تحریف تا شیعه ها. البته اکثریت جهان اسلام چه شیعه و سنی تحریف رو قبول نداشتن. اقلیتی در بین جهان اسلام بوده، چه در بین شیعه اخباری ها، چه در بین سنی ها حشبی ها، که اونها قائلن به تحریف. که اگر ما تحریف رو در قرآن بپذیریم، پذیرش تحریف در قرآن مساویست با انکار خاتمیت. چون این معناش این میشه که یک جاهایی از حقایق دین به گونه ای از بین رفته که دیگه راهی برای دستیابی به اون حقایق نیست از طریق خود منابع دین. اگر این باشه باید پیامبر دیگری بیاد و اون قسمت‌های تحریف شده رو لااقل تصحیح کنه. بنابراین نظر یه تحریف هر کسی بپذیره در دین، تحریف به این معنایی که گفتم ها، نه به این معنا که تغییرات که رخ میده، عقاید باطل میاد، احکامی که باطلن مطرح میشه، اینا هست. ولی تحریف به این معنا که دیگه نتونیم بفهمیم واقعیت چه بوده اگر در اسلام رخ داده باشه نعوذ بالله، این معناش انکار خاتمیته. بنابراین دین خاتم دو تا ویژگی داره: یک، کاملترین دینه، دو، مصون از تحریفه. و ما باید تو تمام مباحث این دو نکته رو توجه کنیم. مثلا من این نکته رو تو جزوه هم اشاره کردم. ببینید بعضی مطالبی که راجع به امام زمان بعضی از ماها میگیم، ما فکر میکنیم فضیلت امام زمان از جلال فرجه و شریفه، این مطالب مساویست با انکار خاتمیت. این که ما بپذیریم که عناصری از دین از منابع اصلی از بین رفته و به هیچ وجه از طریق منابع اصلی قابل دریافت نیست و توسط امام زمان عجل الله فرجه و شریف اونها ارائه خواهد شد، این معناش اینه که امام زمان امام نیست، پیامبری است که بعد از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم میاد و آخرین مثلا پیامبر اونه. این معناش اینه، در حالی که تو فرهنگ ما امام زمان امامه نه پیامبر. بعد از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هیچ پیامبری نیست، همچنان که هم در خود قرآن به عنوان خاتم النبیین حضرت معرفی شده، هم در روایات این مطلب تصریح شده، هم استدلال های عقلی ما داریم بر این مطلب. بنابراین خاتمیت رو باید همیشه خصوصیاتش رو در نظر بگیریم و هر عقیده ای رو باید در متن مفاهیم خاتمیت تفسیر کنیم. یعنی اگر در مورد امام زمان جلال فرجه و شریف صحبت میکنیم، باید به گونه ای باشه که ضربه به خاتمیت نزنه، ضربه به جایگاه نبوت نزنه. ما برای بیان فضائل اهل بیت علیهم السلام نباید فضیلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو زیر سوال ببریم. برای بیان فضائل امامت نباید فضائل نبوت مخدوش بشه. نبوت اصل، امامت فرعه، امامت شاخه نبوته، امامت امتداد نبوته. ما اصلو که نمیشه از بین ببریم، فرعشو نگه داریم، ریشهشو از بین ببریم، ساقشو نگه داریم، اونا ادامه نبوتن. ما باید نبوت رو حفظ کنیم با تمام خصوصیات در هر تفسیری که میکنیم و بعد اون فضائل اهل بیت هم جای خودش، امامت هم و مقام امامت هم به جای خودش. حالا اگر این مفاهیم رو ما درست تصور کنیم، میرسیم به اون بحثی که ما در واقع میخواستیم به اون بحث برسیم، که این دین خاتم با این خصوصیاتی که داره باید تو هر حوزه ای از حیات بشر برای بشر رهنمودهایی داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.